سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این مجله خبری نیم ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که با وصف اختلافات بین رهبران حکومت وحدت ملی در مورد توزیع تذکره های الکترونیک در افغانستان، اداره ثبت احوال نفوس این کشور میگوید این پروسه را ادامه میدهد. در گزارش های بین المللی میشنوید که اتحادیه اروپا تلاش هایش را برای نجات موافقتنامه اتمی ایران آغاز کرده است. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان به والی های این کشور دستور داد تا اطلاعات را به خبرنگاران و محققین بدون گرایش های سلکوی به طور یکسان شریک سازند. معاون مدیریت مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه ولایت فراه توسط مردان مسلح ناشناس کشته شد. پلیس در شهر ایدیوان پایتخت ارمنستان یک پلیس ترافیک را به اتهام قتل دو تن دستگیر کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به والی های این کشور دستور داده است که اطلاعات را به خبرنگاران و محققین بدون گرایش های سلیقوی به طور یکسان شریک سازند. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که آقای غنی دیروز از طریق یک ویدیو کنفرانس با والی ها صحبت کرده است. آقای غنی گفته است هر نوع تهدید و زورگویی علیه خبرنگاران جرم پنداشته می شود. بر اساس اعلامیه رئیس جمهور اشرف غنی در این کنفرانس ویدیویی در مورد مشارکت مردم در پروسه انتخابات و مبارزه با فساد اداری نیز صحبت و تاکید کرد والیان باید در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مداخله نکنند. قبل از این برخی از خبرنگاران انتقاد کرده بودند که حکومت در زمینه ارائه معلومات به خبرنگاران کوتاهی کرده، مقامات با رسانه ها به طور سلیقه‌ای برخورد می کنند. معاون مدیریت مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه ولایت فراه توسط مردان مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. ناصر مهری سخنگوی والی فراه در یک اعلامیه گفته است بعد از ظهر دیروز در ناحیه سوم شهر فراه بالای عبدالجلال زمانی تیراندازی شد که از دفتر به سوی خانه می رفت. در اعلامیه گفته شده تا هنوز کسی در ارتباط با این رویداد دستگیر نشده است. مقامات افغان از دستگیر شدن 7 فرد مسلح مظنون خبر دادند. آژانس خبری رویترز به نقل از ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان خبر داده است که افراد دستگیر شده اعتراف کردند که می‌خواستند بالای ساختمان قبلی وزارت داخله و شفاخانه غازی امان الله خان در شهر کابل حمله کنند. شفاخانه غازی امان الله خان مربوط به ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان است و در آنجا نیروهای امنیتی افغان معالجه می‌شوند. آژانس خبری رویترز از یک مقام ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نقل قول کرده که گفته است به این افراد در مدارس مختلف در منطقه چمن در ایالت بلوچستان پاکستان آموزش داده شده است. محمد گلاب منگل والی ننگرهار می گوید کار اجرای برخی از پروژه ها در شهرک صنعتی قالین بافان در ولسوالی بهسود آن ولایت آغاز می شود. در یک اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفته شده است این پروژه ها به ارزش 350 میلیون افغانی برای اعمار 60 کیلومتر سرک، جویچه ها و پیاده روها تطبیق خواهد شد. در این اعلامیه به نقل از آقای منگل گفته شده است با عملی شدن این پروژه ها برای تعداد زیاد افراد بیکار زمینه اشتغال فراهم خواهد شد، اما گفته نشده است که اجرای این پروژه ها دقیقاً چه وقت آغاز می شود. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پلیس در شهر ایریوان پایتخت ارمنستان یک پلیس ترافیک را به اتهام قتل دو تن دستگیر کرد. این پلیس ترافیک دیروز زمان کارمند یک بانک و یک مامور پلیس را به قتل رسانید که میخواست از یک بانک سرقت کند. اداره پلیس شهر ایریوان فرد مظنون را به نام دگروال دانیل دانیلیان شناسایی کرده است. مقامات دیروز گفته بودند یک مرد مجهز با بم دستی تفنگ و چاقو بر یک نمایندگی بانک HSBC در مرکز شهر یریوان با حمله بر دو کارمند بانک، یکی را به قتل رسانید و دیگری را زخمی ساخته است. صدر اعظم اسپانیا این اعلان جنبش جدایی طلب باسک را رد کرد که می گوید این جنبش را منحل می سازد. ماریانا روخوی این اعلان جنبش جدایی طلب باسک را تبلیغ و سخنان میان توهی خوانده است. صدر اعظم اسپانیا روز پنجشنبه گفت گروه ATA در نتیجه اقدامات دولت و قوت دموکراسی در اسپانیا مجبور به اعلان انحلال خود شده است. صدر اعظم اسپانیا که در یک مرکز آموزش ضد تروریسم در شمال آن کشور صحبت می کرد گفت با جنبش جدایی طلب باسک در بدل ادعای منحل شدن امتیاز به جنگجویان و معافیت از قانون داده نمی شود. انتظار می رود جنبش جدایی طلب باسک امروز در یک کنفرانس بین المللی در فرانسه انحلال این گروه را رسما اعلان کند. شبکه اجتماعی تویتر دیروز از کاربرانش خواست که فوراً رمزها یا پسوردهایشان را تغییر دهند. این شبکه اجتماعی گفته است هرچند نشانه های دیده نشده است که هکرها اطلاعات کاربران تویتر را به دست آورده و یا پسورد کسی را دزدیده باشند، اما به گفته تویتر برای مسئولیت بیشتر از کاربرانش می خواهد رمزها یا پسوردهای حسابهای تویترشان را تغییر دهند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. اداره ثبت احوال نفوس می گوید با وصف اختلاف موجود بین رهبران حکومت افغانستان توزیع تذکره های الکترونیک را ادامه می دهد.
اختلافات که اگر در رهبری حکومت وحدت ملی است، اونا مربوط رهبران حکومت وحدت ملی میشه. این برنامه چون رسما آغاز شد و ما این را ادامه می دهیم.
در گزارش می شنوید که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان می گوید
بررسی خواهیم کرد که چگونه می توان راه‌های تطبیق بهتری قانون جدید دسترسی به اطلاعات را جستجو کنیم.
خبرنگاران ولایت هرات افغانستان را بدترین محل برای فعالیت‌های خبرنگاری توصیف کردند.
11 همکاری که ما در یک هفته اخیر از دست دادیم سبب شده که عزادار باشیم و به وضعیت امنیتی خبرنگاران ابراز نگرانی بکنیم.
گزارش که هم داریم در مورد این که اتحادیه اروپا تلاش‌ها را برای نجات موافقتنامه اتمی با ایران آغاز کرده. در برنامه رنگ‌های زندگی هم می‌شنوید.
رسیده این شرایط افغانستان یک مادر واقعی بسیار مسئولیت داره. مادر باید تنها طفل نیست که به دنیا بیاره و همونطور ایلا کنه. مادر باید تربیه سالم به اولاد خود بده که تا مصدر خدمت به جامعه خود، به وطن خود شوه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در حالی که بین رهبران حکومت افغانستان در مورد توزیع تذکره‌های الکترونیک اختلافات وجود دارد، اداره ثبت احوال و نفوس این کشور میگوید این پروسه را ادامه خواهد داد. سخنگوی اداره ثبت احوال و نفوس افغانستان به رادیو آزادی گفت پس از 6 ماه این پروسه را از کابل به مراکز ولایت بلخ، هرات، ننگرهار و کندهار گسترش می‌دهند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز با دریافت تذکره الکترونیک پروسه توزیع این تذکره ها را رسما افتتاح کرد. اما عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بار دیگر ابراز مخالفت کرده این پروسه را غیر مشروع خوانده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره ثبت احوال نفوس افغانستان میگوید دیروز پس از آغاز رسمی پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی، دهاتن به شمول رئیس جمهور محمد اشرف غنی تذکره هایشان را دریافت کردند. این اداره میگوید اختلاف ها بر سر پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی این روند را متاثر نخواهد ساخت. روح الله احمدزئی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت روز پنجشنبه حدود 50 تذکره الکترونیکی توزیع شد و این پروسه را ادامه میدهند.
ما در حدود 50 تذکره توزیع کردیم. اکثریت مطلقشان مقامات بلندپایه دولتی هستند. به شمول رئیس جمهور، بانوی نخست، معاون صاحب دوم ریاست جمهوری، جناب دانش صاحب، قاضی صاحب لوی سارانوال صاحب، رئیس ولسی جرگه، رئیس مشران جرگه، مشاور شورای امنیت جناب اتمر صاحب، رئیس شورای علما. اختلافاتی که اگر در رهبری حکومت وحدت ملی است، اونا مربوط رهبران حکومت وحدت ملی میشه. این برنامه چون رسما آغاز شد و ما ای را ادامه میدیم.
آقای احمدزئی افزود که در گام نخست یک مرکز توزیع تذکره های الکترونیکی هفته آینده در شهر کابل افتتاح میشود و تا 6 ماه دیگر 4 مرکز دیگر نیز گشوده خواهند شد. به گفته وی روند توزیع این تذکره ها سپس از کابل به مراکز ولایت های هرات، کندهار، ننگرهار و بلخ گسترش خواهد یافت. روند توزیع تذکره های الکترونیکی دیروز با توزیع اولین تذکره الکترونیکی به رئیس جمهور محمد اشرف غنی رسما آغاز شد. اما عبدالله رئیس اجرایی افغانستان یک بار دیگر در این مورد مخالفت نشان داد و این پروسه را غیر مشروع خواند. به گفته وی تا حال در این مورد اجماع در سطح ملی و در سطح حکومت وجود ندارد. آقای عبدالله قبلا گفته بود که پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی به عنوان یکی از قضایای بزرگ ملی نیازمند بحث بیشتر است تا اجماع ملی و توافق همگانی ایجاد شود. در همین حال امیرخان یار معاون دوم ولسی جرگه میگوید هرچند بحث های رسمی در این جرگه در خصوص توزیع تذکره های الکترونیکی به پایان رسیده است، اما با آن هم وکلا روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه در این مورد بحث خواهند کرد. به این بحث به شکل رسمی نقطه پایان گذاشته شده است. ما بحث در این مورد را رسما نه در آجندا داریم و نه شامل آجندا خواهد شد. اما صرف در وقت امتیازی که هر وکیل حق دارد نظر خود را ارائه کند، ممکن در آن وقت بعضی از وکیلان نظر موافق ارائه کنند و برخی هم نظر مخالف. نظر هیئت اداری و یا نظر شخصی من این است که این یک پروسه ملی است و با تأخیر روبرو نشود. اداره ثبت احوال نفوس روند بایومتریک افراد را به هدف توزیع تذکره های الکترونیکی به آنها در اواخر ماه دلو پارسال در ارک آغاز کرد. بر اساس معلومات این اداره تا حال حدود 2000 تن عمدتاً مقام ها و مامورین دولتی پروسه بایومتریک را طی کرده اند. در تذکره های الکترونیکی بر علاوه مشخصات شخصی، ملت، قوم و دین نیز ذکر می شود. در این تذکره ها کلمه افغان در برابر ملت نوشته می شود و مخالفت ها در زمینه درج همین کلمه موجود است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید یگانه راه گرفتن انتقام از تروریستان ادامه کار رسانه‌ای در این کشور است. سرور دانش روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت از 3 می روز جهانی مطبوعات در کابل گفت آنها نیز به خاطر جلوگیری از تهدیدات و تأمین امنیت خبرنگاران تلاش میکنند. این در حالی است که اداره یوناما و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگویند افغانستان خطرناکترین کشور برای کار رسانه‌ای و خبرنگاران است و باید با آن توجه جدی شود. جزئیات بیشتر را در این مورد جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
مقامات افغان در روز 3 می روز جهانی مطبوعات با نگرانی از وضعیت کار رسانه‌ای و تهدید و قتل خبرنگاران افغان تاکید دارند که یکی از راه‌های گرفتن انتقام از تروریستان ادامه دادن به کار رسانه‌ای و خبرنگاری در کشور و افشای جنایات دشمنان در افغانستان می باشد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان که ریاست مستقیم کمیته مسئولیت و امنیت خبرنگاران به حکومت را به عهده دارد روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت 3 می در کابل با اشاره به قتل خبرنگاران در کشور تاکید کرد که برای تامین امنیت و حمایت از خبرنگاران کارهای مهم را انجام می‌دهند.
در اولین جلسه کمیته در روزهای آینده با همکاران خود بررسی خواهیم کرد که چگونه می توان راه‌های بهتری تأمین مسئولیت و امنیت را جستجو کرد و راه‌های تطبیق بهتری قانون جدید دسترسی به اطلاعات را جستجو کنیم. تصویب این قانون یک گام بسیار بنیادی برای نهادین ساختن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. اگر ما با کمک همدیگر بتوانیم این قانون را درست تطبیق کنیم، یک تحول عمیق دیگر برای کار رسانه‌ای در افغانستان ایجاد خواهد شد.
آقای دانش گفت که حمله اخیر بر خبرنگاران از سوی مخالفین مسلح یک کار پلان شده بوده، زیرا با گفته وی این عمل عمق ترس مخالفین را از رسانه ها نشان داده و آنها از تاثیرگذاری کار رسانه‌ای در این کشور ترس دارند. وی تاکید کرد که آزادی بیان در افغانستان نهادی نشده و هیچ کس این دستاورد را گرفتن نمیتواند. این در حال است که با اساس معلومات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، در حملات اخیر مخالفان مسلح در کابل، قندهار و خوست 11 خبرنگار افغان جان باختند. حمله روز دوشنبه هفته جاری بر خبرنگاران در ساحه شجدرک شهر کابل با شمول افراد ملکی جان 9 خبرنگار افغان را گرفت. این کمیته میگوید که در 1.5 دهه گذشته بیش از 80 خبرنگار در رسای کار خبرنگاری جانهایشان را از دست دادند. در این مراسم رینو دیتیل، نماینده دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یانما، افغانستان را یکی از کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاری خواند. وای میگوید سازمان ملل متحد این را تشخیص کرده که افغانستان یکی از کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاری است. ما مجدداً برای مسئولیت خبرنگاران و معافیت مجازات تاکید می‌ورزیم، بخاطر که این اصل دموکراسی است. در این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران نیز با تایید سخنان نماینده یونما در افغانستان میگوید که این کشور خطرناک‌ترین کشور برای کار رسانه‌ای و خبرنگاری است. نجیب شریفی رئیس این کمیته قتل خبرنگاران را در حوادث اخیر مرتبط با اعلام عملیات خندق از سوی طالبان مسلح خوانده و میگوید زبان داعش و طالب در نامشروع ساختن خبرنگاران و رسانه‌ها یکی است. وی تاکید کرد که باید در قسمت تدابیر اتخاذ شده به هدف تامین امنیت و مسئولیت جان خبرنگاران اقدامات عملی صورت گیرد.
یک تعداد تدابیر خیلی جدی و عملی از طریق کمیته مشترک مسئولیت روی دست گرفته شده. امیدوار هستم که این تدابیر در روشنایی حملات اخیر و تغییر در تاکتیک دوش بازبینی شود و ما بتانیم به صورت مشترک تدابیر عملی و جدی را اتخاذ کنیم و این تدابیر وقتی که اتخاذ میشه در قسمت عملی سازی ازی و در قسمت پیگیری عملی سازی ازی باید جدیت به خرج داده شود.
وی همچنان گفت که در سال گذشته حدود 20 خبرنگار کشته شده و هرگاه به مسئولیت جان خبرنگاران توجه جدی نشود، آمار قتل خبرنگاران امسال بیشتر از این خواهد بود. این در حالی است که سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش اخیر سالانه‌اش وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاری در افغانستان را بهتر توصیف کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را جاوید نعیمی مرور کرده است.
قربانی شدن خبرنگاران در حملات اخیر کابل توجه شماره از رسانه ها و نهادهای بشری را به خودش جلب کرده است. روزنامه کانادایی گلوب اند میل در این مورد میپرسد چرا باید خیلی به مرگ 9 خبرنگار در حمله روز دوشنبه در کابل توجه کنیم. روزنامه در پاسخ نوشته است این رویداد یک پیام واضح برای جامعه بود که گروه با یک پلانگذاری تلاش کرد تا بیشترین تلفات را به خبرنگاران وارد کند. به نوشته گلوب اند میل باید این نکته خیلی در افکار همه برجسته ساخته شود که چرا خبرنگاران قربانی شوند، زیرا آنها تنها مسئولیت اطلاع رسانی را داشتند. سازمان عفو بین الملل همزمان با سوم‌می یعنی روز آزادی مطبوعات نوشته که این روز برای خبرنگاران شجاع افغان به یاد ماندنی خواهد بود. بر اساس بیانیه این نهاد، خبرنگاران در افغانستان با تهدید، ارهاب و خشونت در جریان کارشان روبرواند. عمر وریاچ، معاون سازمان عفو بین الملل در امور آسیا، در بیانیه‌اش گفته است خبرنگاران افغانستان شجاع‌ترین ها در تمام جهان هستند، زیرا در بدترین شرایط کار می‌کنند. این نهاد با ذکر نام‌های تمامی خبرنگاران قربانی در حمله دوشنبه خونین در کابل، در مورد شامره فیضی، عکاس خبرگزاری فرانس پرس نوشته که او در سال 2014 میلادی سردار احمد همکار و دوست نزدیکش را در حمله بر هتل سرینا در کابل از دست داده بود. سازمان عفو بین الملل در مورد محرم درانی که قرار بود در 15 می کار را با رادیو آزادی آغاز کند نوشته است او یکی از چهره‌های برتر در میان خبرنگاران زن در افغانستان به شمار می رفت. سازمان ملل متحد هم در اعلامیه‌اش به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نوشته است حمله دوشنبه هشدار خطر برای کسانی را که به حیث خبرنگار در افغانستان کار می‌کنند خیلی افزایش داده است. سازمان ملل از خطرهای کاری به ویژه برای زنان در ولایت‌های افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید کار این زنان خیلی به صورت آشکار صورت نمی‌گیرد و از بسیاری‌ها پنهان است. در اعلامیه به نقل صدیقه شیرزای مسئول بخش خبری رادیو تلویزیونی روشنی در ولایت قندوز آمده که می‌گوید در سال 2015 هنگامی که شهر قندوز به دست طالبان مسلح سقوط کرد وسایل آنها را شکستند و یا با خود بردند. با این همه صدیقه شیرزای با کارش به عنوان خبرنگار زن تعهد دارد و میگوید تلاش میکند تا صدای زنان را به گوش همه برساند. و روزنامه ایندین اکسپرس بخش از سخنان نریندر مودی صدر اعظم هند را نشر کرده که در روز آزادی مطبوعات گفته است آزادی رسانه ها دموکراسی را خیلی قوی تر میسازد. مودی در پیامش به مناسبت این روز گفته که برای حفظ و مسئولیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ها هر گونه تعهد دارد.
خبرنگاران ولایت هرات با تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات گفتند افغانستان بدترین محل برای فعالیت‌های خبرنگاری است. آنها همچنان از عدم دسترسی به اطلاعات در این ولایت شکایت کرده، میگویند بیشتر مسئولان دولتی از دادن اطلاعات به آنها خودداری میکنند. جزئیات بیشتر را شاهپور ساور از ولایت هرات گزارش میدهد.
کشته شدن 9 تن از خبرنگاران در حملات انتحاری روز دوشنبه در کابل نگرانی‌های امنیتی میان خبرنگاران در ولایت هرات را بیشتر از گذشته کرده است. نقیب بارکزه یک از خبرنگاران در ولایت هرات وضعیت امنیتی خبرنگاران را شکننده توصیف کرد و از حکومت افغانستان خواست که برنامه مشخصی را برای تامین امنیت جان خبرنگاران روی دست گیرد.
11 همکاری که ما در یک هفته اخیر از دست دادیم سبب شده که روز جهانی مطبوعات سرم که ما تجلیل میکنیم عزادار باشیم و به وضعیت امنیتی خبرنگاران و وضعیت کاری از اونا ابراز نگرانی بکنیم.
تجلیل از 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات در ولایت هرات بیشتر روی موضوعات امنیتی و توجه حکومت در این خصوص متمرکز بود. سویلا عرفانی رئیس پانزه ژورنالیسم پانتون هرات حمله انتحاری بالای خبرنگاران در کابل را زنگ خطر به جامعه رسانه افغانستان دانست.
جای بسیار تأسف هست که در روز جهانی آزادی مطبوعات، روزی که شاید خوشیوم باشه برای بسیاری از خبرنگاران، ما باید به همدیگر تسلیت بگیم. جامعه خبرنگاری ما و یا اصحاب رسانه‌های ما امروز دچار یک ناامیدی عمیقی در جامعه شدند.
خانم عرفانی از وضعیت امنیتی خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از مسئولین رسانه‌ها خواست که برای حفظ جان کارمندانشان توجهی بیشتر انجام دهند.
مدیران رسانه‌ها نباید به هر قیمتی و به هر شرایطی خبرنگار پشت خبرها روان کنند. باید به اونها بگن که شما در چه شرایطی باید برید. ما بسیار متاسف شدیم که در حمله سرازغب 3 نفر از یک رسانه از رادیو آزادی در یک حادثه متاسفانه جام شهادت نوشیدند. بنابراین باید ما متوجه این مسائل باشیم، در کجاها باید بریم، برای چه اموری باید گزارش بکنیم.
با این حال محی‌الدین نوری معاون ولایت هرات تاکید کرد که اداره محلی برای حل مشکلات خبرنگاران متعهد است. او ارائه اطلاعات از سوی مسئولین را حق قانونی رسانه‌ها دانست، هشدار داد اگر مسئولین دولتی از این امر سرپیچی کنند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
هر مسئول دولتی که پاسخ ندهد به خبرنگاران به شرطی که خبرنگاران علیه از او شکایت کنند، ما او شکایت را به نهادهای عدلی و قضایی خواهیم فرستاد و او را پیگیری خواهیم کرد تا اینکه قانون مطبوعات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور نهادینه سازی آزادی بیان در این کشور به شکل درست تطبیق شود.
نگرانی‌ها از وضعیت امنیتی خبرنگاران در افغانستان در حال جدی شده است که 9 تن از خبرنگاران افغان به شمول 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی روز دوشنبه هفته جاری در یک حمله انتحاری در کابل کشته شده و نزدیک به 10 تن دیگر زخم برداشتند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا تلاش‌ها را در زمینه نجات موافقتنامه اتمی بین ایران و کشورهای بزرگ جهان آغاز کرده است. رئیس جمهور آمریکا به اتحادیه اروپا الا 12 ماه می مهلت داده است تا این توافقنامه را اصلاح کند، در غیر آن تهدید کرده است که از آن خارج خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
اتحادیه اروپا می خواهد که پلان بدیلش را در جهت نجات موافقتنامه هسته‌ای ایران هفته آینده به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشکش کند. اما برخی منابع در اتحادیه اروپا در این حال گفتند که اگر ایالات متحده از این موافقتنامه بیرون شود، این اتحادیه در نظر دارد که رابطه تجارتیش را با ایران حفظ کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ موافقتنامه هسته‌ای را که در سال 2015 میلادی میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان امضا شد، یک فاجعه خوانده است. آقای ترامپ هشدار داده است که اگر الی 12 ماه می نقایص در این موافقتنامه اصلاح نشود، آمریکا را از آن بیرون خواهد کرد. اما بریتانیا، جرمنی و فرانسه تلاش ها را آغاز کردند تا با وزارت خارجه آمریکا به یک توافق دست یابند و به قصر سفید یک موافقتنامه جداگانه سیاسی را که بر اساس آن در برابر ایران موقف شدیدتر اتخاذ خواهد شد ارائه کنند. 6 منبع در اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفتند که هر چند مطمئن نیستند که تلاش‌هایشان نتیجه بدهد، اما آنها میگویند اتحادیه اروپا در این حال در این مورد همکار میکند که در صورت ناکام شدن تلاش‌ها تأثیرات ناگوار آن را محدود سازند. اتحادیه اروپا میخواهد که رئیس جمهور دونالد ترامپ را قناعت بدهد که این اتحادیه از برنامه راکت بالستیک تهران و همچنان از نفوذ ایران در سوریه و یمن جلوگیری خواهد کرد. در حالی که اختلاف‌ها میان اروپایی‌ها و آمریکاییان بر سر مسئله ایران کاهش یافته است، آنها تلاش می‌کنند که به یک توافق برسند تا محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران افزایش یابد. یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفته است که آنها در راستای دریافت چنین یک فرمول تلاش می‌کنند که به توقعات آمریکا پاسخ بدهد و در این حال موافقتنامه از بین نرود. این اظهارات مقام‌های اروپایی در حال است که جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز گفت کشورش در ارتباط با موافقتنامه هسته‌ای آماده هیچ نوع معامله نیست. بریتانیا، جرمنی و فرانسه گفتند که اگر آمریکا از موافقتنامه هسته‌ای ایران خارج شود، آنها در آن باقی می‌مانند و تلاش می‌کنند که معامله تجارتی با ایران را حفظ کرده و گسترش دهند.
رئیس جمهور افغانستان با والی‌های این کشور دستور داد تا اطلاعات را به خبرنگاران و محققان بدون گرایش‌های سلیقه‌ای به طور یکسان شریک سازند. معاون مدیریت مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه ولایت فراه توسط مردان مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. مقامات امنیتی ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 13 شورشی طالب در آن ولایت خبر می‌دهند. پلیس در شهر ایریوان پایتخت ارمنستان یک پلیس ترافیک را به اتهام قتل دو تن دستگیر کرد. صدراعظم اسپانیا این اعلان جنبش جدایی طلب باسک را رد کرد که می گوید این جنبش را منحل می سازد. حال توجه کنید به برنامه رنگ های زندگی که آن را با هم می شنویم.
رنگ های زندگی.
اسم فاطمه است، در کارتیس زندگی میکنم. تقریبا 27 سال پیش عروسی کردیم، 5 طفل داشتم، 3 بچه 2 دختر، اولادایم فضل خدا. یکیش انجینیر است و حال فعلا کار میکنه. بچه دیگه ام صرف 4 15 ادبیات است و بچه سومم در 15 امور سیاسی درس میخونه. و دخترکم هم مسئله دارالمعلمین است.
این تا بسیار جای شما مسئولیتتان را رفع کردین، اولادا رو نام خدا به ثمر رساندین. قسمی که میگن که مادر شدن آسان است، اما مادر بودن مشکل است. شما چی نظر دارین در
قسمت؟ من راستی در این شرایط افغانستان یک مادر واقعی بسیار مسئولیت داره. مادر باید تنها طفل نیست که به دنیا بیاره و همونطور ایلا کنه. مادر باید تربیه سالم به اولاد خود بده که تا مصدر خدمت به جامعه خود، به وطن خود شوه، تحصیلات خود به پایان برسانه. تا زمانی که یک اولاد یک مادر کلان میشه، آرزو میکنن، زندگی را پیش میبرن، مادر مسئولیت داره. من خودم خود خوشبخت احساس میکنم، چون یک مادر بودیم که به اولادایم رسیدیم از نگاه تعلیم و تربیه و میخوایم در آینده هم
اولادای به جامعه خود مصدر خدمت شوه.
بسیار عالی. قسمی که از صحبتایتون فهمیده میشه زن روشن فکر و فهمیده معلوم میشن. آیا مکتب هم خوب؟
بله، ما تحصیلات خود خلاص کردیم و تحصیلات عالی رشته حقوق بوده. ما در یونیسف وظیفه داشتم، بعد از اینکه طفلای دوگانگی خانم شد، من نتونستم وظیفه خود پیش ببرم و وظیفه مادر بودن هم آسان نبود. ما خواستم که به اولادای خود برسم تا یک زمانی که خودشان سر پای خود ایستاده شوند. اگر خدا خواسته بود و از اولادایم فارغ شدم، میخوایم به خیر باز هم به وطن خود خدمت کنم.
زندگی قبلی را و زندگی فعلی را چی ارزیابی میکنین؟ چی تفاوتایی داشته؟
زندگی قبل دوران طالبان که یک دوره تاریک بسیار سیاه مخصوص بر زنای افغانستان بود که ما از شوهرای خود لط نخوردیم، اما از طالبان زنای بسیار بیچاره لط خوردن و بسیار محکوم بوده زنا در اون زمان. در اون زمان ما در کابل بودیم، اولادایم خرد ریزه بود. ما از منطقه غرب کابل بودم که شرایط جنگ بسیار خراب اونجا بود. ما مهاجر شدیم، از شارنو رفتم، از شارنو مهاجر شدم مکریان آمدم، تا اینکه بالاخره پس دوری دو به خانه خود آمدیم و دوری پنجم زندگی پس دوباره شروع کردیم، که از شروع از قاشق و از پنجه شروع کردیم دیگه ما زندگی را. حالا تقریبا راضی هستیم، خدا مهربان است که بعد از این وطن ما آرامتر شود. ان شاء الله ما فکر میکنیم آینده درخشان در وطن خود داریم و از دولت هم تقاضا داریم که تا از اهمیت زیادتر مردم مستفید بسازند.
بسیار زیاد تشکر، خوش آرام باشه.
تشکر از شما.